ونستعين نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
بحث و تحقیق در باره جریان استزحام در مجهوله تاریخ. آراء شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق رعینی گفته شد و شرح داده شد. رسیدیم به شماره 4، رأی سیدنا الاستاد در باره استصحاب مربوط به مجهوله تاریخ. کتاب مصباح الاصول جلد 3 از صفحه 212 تا 250. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این بحث را مفصل شرح میدن. قسمت از شرحشون بیان فروع فقهی و محتملات و نقدی بر آراء محقق خراسانی و محقق نائینی. اما از آنجا که این بحث را شرح داده این به تمام آن شرحی که ایشان میدن اشاره نکنیم و برای اینکه قطعا تکراری میشود اون نکته هایی که در بیان ایشان مضافن بر آنچه تا حالا گفتیم دیده می شود باید اشاره کنیم. نکته اول مربوط به استصحاب موضوعی که مرکب از جزئین هست. گفته بودیم که این سبک و سیاق در کلام شیخ انصاری و محقق خراسانی بل اشاره و اجمال وجود دارد، اما محقق نائینی و سیدنا استاد این مطلب رو برجسته کردن که یک موضوع اگر دارای دو جزء بود، یک جزء اش بالوجدان ثابت بود، جزء دیگر آن به تعبد ثابت می شود، موضوع برای استصحاب محقق و محرز می شود، آنگاه جریان استصحاب از حیث موضوع مشکلی ندارد، کارش درست هست. مثالی که در بحث‌های قبلی گفتیم این بود که موت مورث و اسلام وارث، اسلام وارث و موت مورث دو جزء بود برای توریث، برای استحقاق میراث. و این دو جزء رو گفتیم که اسلام وجدانی باشد اما موت مورث معلوم نباشد که قبل از اسلام وارث بوده یا بعد از اسلام وارث. اگر بعد از اسلام باشد ارث تعلق میگیرن، اگر قبل باشه که ارث تعلق نمیگیرن. چه میکنیم؟ جزئی که اسلام هست وجدانیست، بلوجدان محققه، جزء دیگری که عدم موت مورس باشد بالاستصحاب میاریم تا که تا کجا؟ تا جایی که اسلام وارس محقق شده باشد. با این ضمن وجدان با اصل موضوع درست می شود. اما در این رابطه اشکالی مطرح هست که محقق نائمی جوابی داده اند و سیدان الاستاد جواب دیگر. اشکال اینه که ممکن است بگیم که این استصحاب معارض است. استصحاب معارض است به اینکه اصل توریس امر حادثی است. استصحاب میکنیم اصل توریس را با هر دو جزبش، اون هم یه استصحاب عدم است. عدم توریس تا که تا اینکه ارث به نتیجه چه میشود؟ نتیجه میشود که وارث از ارث در این فرض وارث از این مسئله ارث نمیبرد، محروم است. احسنت. پس استصحاب در یک جمله اگر در ذهنتون ثبت کنید، در برابر استصحاب جزء موضوع، استصحاب خود مرکب، شما استصحاب عدم موت مورث داشتید، در برابرش استصحاب مرکب یعنی کل این مجموعه با این ترکیب سابقه عدم دارد که نتیجهش عکس می شود. نتیجه چی می شود؟ عدم توارث، عدم استحقاق ارث. این معلومه. اگر این تعارض به وجود بیاد چه کنیم؟ محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در همون منبعی که قبلا گفته ایم میفرماید که این استصحاب دوم جاری نیست تا معارضه کند. چرا جاری نیست؟ برای اینکه استصحاب در جزء این یک مرکب، استصحاب در احد الجزئین یک مرکب مقدم است، حاکم است بر استصحاب مجموعه اجزاء از باب تقدم جزء بر مرکب. بنابراین در حقیقت این استصحاب احد الجزئین، بله،
اصل موضوعی میشه.
احسنت، خیلی خوب. در حقیقت استصحاب احد الجزئین اصل موضوعی میشود. ما میخواستیم تعبیر شیخ محقق نائینی رو بگیم که در حقیقت استصحاب احد الجزئین نسبت به استصحاب مرکب میشد اصل سببی میشود. البته ذهنتون رو پر از تشویش نکنید، مخصوصا عزیزانی که کارش درسه، در دقیقه اصلیش درسه، میره شبها در منزلم که میخوابد وقتم که پیدا میکنم حتی در هر فرصتی حواسش به طرف درسه، در دقیقه ذهنتان رو مشغول نکند. این اصطلاحات ستاش مساویه: استصحاب حاکم، استصحاب موضوعی، استصحاب سببی. هر کدام به مناسبت به کار می رمد و الا هر سه، هر کدام جای دیگری به کار می رمد، ولی هر کدام یه مقدار مناسبتی و حیثیتی دارد. پس اصطلاح گرفتید که دغدغه را حذف کنید. اصل سببی می شود. اصل سببی معروف و مثالش بلدید دیگه. شک در تطهیر صوب میکنید، بر اساس شک در تطهیر در طهارت آب. اگر استصحاب طهارت در آب جاری شد سبب میشود دیگه برای استصحاب نجاست در آب زمینه واقعی نمیگذارد. اگر استصحاب طهارت در آب نبود، شک در تطهیر استصحاب چه داشت؟ استصحاب نجاست داشتی، معلوم بودی. بله، شما طبق قاعده گفتید، قاعده رو به ذهنتون محکم کردید، خیلی خوبه. ولی اینجا مخصوصا استصحاب نجاست بود دیگه، صوب نجس بود، آب کشیدید، شک میکنید نجاستش برطرف شد یا نشد، استصحاب خب معلوم استصحاب نجاست دیگه. اما اصل سببی داشتید، او آبی که قبلا بوده درباره شک داشتید، بعد به دلیلی اون آب و طهارتش رو ولو با استصحاب ثابت کردید. اون آب که طهارتش ثابت شد دیگه استصحاب نجاست در صوب معنا. اصل سببی چه میکند؟ اصل مسببی رو از اساس حذف میکند. حکومت دارد، سببیت دارد، موضوعیت دارد. سه اصطلاح ایبی ندارد. بینه گرفتیم؟ اعتبار عقلی نیست، اعتبار عقلی نیست، اعتبار یعنی یه واقعیتی، یه دو جز نسبت به یک مرکب، دو جز تا به شود بعد از اون مرکب میاد. اول جز، یک جز، بعد دو جز، بعد دو جز که با هم آمده میشه مرکب. اگر یه جزشو حسابشو درست کردیم، جز دیگری رو هم از طریق اصل این کانت در مرحله جز درست شد، در مرحله مرکب دیگه نوبتی برای اجرای اصل داده نمی شود. این مطلب درسته. محققین عینی جواب این اشکال رو اینجوری دادند و فهمیدیم. معلوم شد؟ بسیار. سیدنا استاد در این توجیه اشکالی دارد. اشکالش این است که می فرمایند سببیت و مسببیت درست است. هر کجا سببیت باشه قبول. اصل اگر در مرحله سبب جاری بشود، نوبت به اصل در مرحله مسبب نمی رسد. این درسته، اما به یک شرط. شرط اینه که سببیت شرعی باشد، نه سببیت عقلی و عرفی که شاید نظر آقای دکتر افشاگر هم این بوده که این سببیت، سببیت شرعی نیست. در صورتی که سببیت شرعی نبود اعتبار ندارد، چون ما سببیت و مسببیت و در باب استصحاب که مطرح میکنیم باید بر اساس اعتبار شرع باشد، نه بر اساس اعتبار عرف یا تجزیه عقلی. این اشکال ایشان هست. الان تحقیق چه باشد حوصله میکنیم. بعد ایشان میفرماید که یعنی سیدون الاستاد که این اشکال وارد نیست. کدوم اشکال؟ یعنی اشکال تعارض که استصحاب در مرکب معارض باشد با استصحاب در جزء. مثلا مثال میزند که اگر کسی میخواد صلات رو با طهارت انجام بدهد، یک جزء وقت صلات است بالفجدان، جزء دیگر طهارت بالاصل، این مجوز و زمینه و ارضیه برای خواندن صلات می شود و درست است. جزئی بالاصل، جزئی بالوجدان. اما اگر کسی بگد که استصحاب میکنیم عدم مشروعیت عمل را، یعنی خود این کل این عمل که مرکب از این دو چیز هست، یعنی مشروعیت، مشروعیت سابقه عدم داشته، اگر اینجوری بگیم این استصحاب جاری نیست. چرا جاری نیست؟ برای اینکه در ترکب جزء این، اگر شما قائل به ترکب هستید که میگید دو جزء واقعا یک ترکب اتحادی دارد، در این صورت که ترکب اتحادی دارد نه ترکب انضمامی، چه می شود؟ مستصحب شما می شود امر بسیط. امر بسیط که شد، در این صورت دیگه جا برای جزء نیست که شما بخواهید جزء را استصحاب کنید و به وسیله جزء اون مرکب بسیط رو ثابت کنید. دیگه اون اصلا خود مستصحب شما یک امر بسیط به وسیله جزء ثابت نمی شود. پس استصحاب جزء کاری نمی تواند از پیش ببرد. و اما اگر میخواهید شما اگر میخواهید بگید که مستصحب ما مرکب زی اجزاست ولی اجزا دخالت دارد، در صورت اول چه بود؟ بسیط بود که اجزا دخالت نداشت. در صورتی که اجزا دخالت نداشت چه میشد؟ استصحاب خود بسیط حالت سابقه نداشت، استصحاب جز بسیط و ثابت نمی کرد. این جمله اخیر رو کامل بگیری. در صورتی که بسیط بود اجزا جز این دخالت نداشت، خود بسیط حالت سابقه نداشت و استصحاب جز بسیط و ثابت نمی کرد. این اشکالی است که بر استصحاب مرکب وارد می شود از سوی سیدنا استاد. یه ذره پیچشتون بود، من واضح گفتم، انشالله گرفتید. اگر نگرفتید تکرار کنم؟ نه دیگه، فهمیدید. و اما اگر مرکبتون زی اجزا بود و اجزا هم دخیل بود، در این صورت اولا و ثانیا اولا استصحاب عدد مرکب دیگه معنا ندارد. چرا؟ چون اون مرکب شما در حقیقت خود این اجزاست دیگه. گرفتی؟ اگر مرکبتون رو گفتید که زی اجزاست و اجزا دخالت دارد، عدم اون اجزا را که استصحاب میکنید برمیگرد همین استصحاب جزئی میشود. دیگه اسمش مرکبه، مرکبه زی اجزا و اجزا دخیلی در موضوعیت این ازیل. و ثانیاً اصلا استصحاب عدم مرکب در آن صورت خلاف وجدانه. چرا خلاف وجدانه؟ برای اینکه خوبه، برای اینکه یک جزءش محقق شده، شما عدم اون رو استصحاب کنید خلاف وجدان میشد. یک جزءش رو که ما چه گفتیم؟ گفتیم که یک جزء وجدانن محقق، یک جزءش رو به استصحاب ثابت میکنیم. بسیار خوب، پس این مطلب را یا این توضیح و این شهر را کامل فهمیدیم. این یک نکته بود از ضمن بیانات سیدنا استاد که یک کمی پیشش تون بود، خیلی واضح خدا توفیق داد گفتیم و انشالله گرفتیم. نکته دوم که در ضمن فرمانش ایشان استفاده می شود این است که یادم نرد، می فرماید که در صورت مجهوله تاریخ که شیخ انصاری فرمود و محقق خراسانی که استصحاب جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ برای اینکه ارکان استصحاب کامل نیست. و سیدنا استاد فرمودن که جاری می شود اما تعارض دارد. نه، می فرماید که در مجهوله تاریخ که گفتیم تعارض دارد، در مثالی که ما
بسیاره باشیدم آقای شیخ انصاری فرمودن که تعارض دارد
ما
هر کاری کردن ارکانش کامل نیست. شیخ انصاری فرمودن تعارض دارد. درست، ما ببینیم آقای میگم تعارض
درست. شیخ انصاری مرحوم
نایم سیدو
بویم مسئله شیخ
انصاری درست جاری
کنند و
درست درست. اگر من گفتم که شیخ انصاری به تعارض دارد، شما با دیده اغماز بنگرید. فرمایش شما درسته، فرمایش عرض من گفته من درست نبوده، ولی اگر یه ذره حرفم رو توجیه کنم این بود که جاری نمی شود. استصحاب در مجهوله تاریخ جاری نمی شود، یعنی به نتیجه نمی رسد. اهم از این که بالاصاله جاری نشود یا به مانع بر بخورد. شیخ انصاری و محقق نائینی و سیدنا الاستاد در جنبری این رو میگم پس انداز کردیم، نگران نباشید. سیدان الاستاد شیخ انصاری محقق نائینی میگن استصحاب، اصل استصحاب مانعی نداره، ارکانش تمامه، ولی که جاری نمیشد به دلیل تعارض. هر دو رو میگیم جاری نمیشود. توجیه کلام خود من اینه که گفته جاری نمیشود، جاری نمیشود یعنی به تعارض برمیخورن. اما درستش اینه که بگیم ارکانش تمام هست یا تمام نیست. بر مبنای سیدان الاستاد و شیخ انصاری و محقق نائینی ارکان استصحاب تمامه، بر مبنای محقق خراسانی ارکان استصحاب تمام نیست. چرا تمام نیست؟ برای اینکه اتصال شک به یقین احراز نشده است. خیلی خوب گرفتید، الحمدلله همه تون حفظم هستید، بسیار عالی. نکته‌ای که تازه میخوام اضافه کنیم از بیانات سیدنا استاد اینجا این است، در این رابطه در مجهوله تاریخ میفرماید اگر مثال تقدم و تأخر باشد، اگر مثال تقدم و تأخر باشد که ما شک میکنیم که این طهارت و این حدث که یقینا هر دوش صورت گرفته، کدام یکی مقدم و کدام یکی مؤخر است، اگر مثال یا فرض مسئله ما تقدم و تأخر باشد، یا به عبارت دیگر مجهوله تاریخ بر اساس تقدم و تأخر باشد، نه بر اساس توارد حالتین. اگر اینجوری بگیم، می‌فرماید که هر دو استصحاب تعارض نمی‌کنند، ارکانشان هم که تمام بود تعارض نمی‌کنند. چه می‌شود که تعارض نمی‌کنند؟ استصحاب عدم تقدم، استصحاب عدم تأخر، هر دو جاری است، تعارض نمی‌کنند. چرا تعارض نمی‌کنند؟ خب خیلی خوب، روز شنبه است و از وحدت شما سپاسگزاریم که اتحاد کلمه داشتید. تعارض نمی کند برای اینکه ممکن است تقارن ثابت بشود. اصل عدم تقدم و اصل عدم تأخر هر دو جاری می شود، پس تعارض ندارد. چرا؟ تعارض جاییست که راه سوم وجود نداشته باشد. تعارض در حقیقت همون برخورد دو ضدیست که لا سالس لهما در عرض هم قرار میگیرن که فقط اون دوتا و راه سوم ندارن. این تعارضه. اما اگر راه سومی داشت تعارض نیست. در اینجا میگه، میفرماید که ممکن اصلا تعارض نباشد، بلکه استصحاب عدم تقدم و استصحاب عدم تأخر نتیجهش تقارن بشود که اصلا
تعارض هست ولی نتیجهش میشه تقارن، یعنی که کلاً تعارض نیست.
خب
تعارض
چطوری؟ تعارض
تقارن داری شدی؟ تعارض کنند دست آغاز میکنن، اینجا تعارض میکنن نتیجهش.
بله، ذهن شریف آقای حسینی رفته است به اینکه میفرماید تعارض هست ولی نتیجهش تساقط نیست، نتیجهش میشه تقارن. عزیز من آقای حسینی، ذهن شریف شما به اصل تعارض محکم گره خورده و اون به سادگی باز نمیشه. اینجا یه راه کوچکی بود که سید با دقت فرمودن که تعارض نیست. خوب دقت کنید، در مثال تعارض این است که بین دو امر استکاک باشد و امر سومی وجود نداشته باشد. مثلا میگیم که این آب، یا مثلا میگیم که این آب یا مباح است و یا حرام، یا طاهر است یا نجس، یا طاهر است یا نجس. این چیه؟ این اصلا یه دلیل میگه که طاهره، دلیل دیگه میگه نجسه، داشت تعارض میکنه. راه سوم چی دارید؟ راه سوم ندارید. بین طهارت و نجاست چیزی ندارید، درست شد؟ اما اگر دو دلیل آمد، یکی گفت که این آب مکروه، استفادهش مکروه، دلیل دیگر آمد که گفت این آب استفادهش واجبه، استفادهش واجبه، آره در شرایطی. این دو تا دلیل اگر تعارض کرد، راه سوم هم دارد که راه سوم هم دارد که اگر فرض کنید استصحاب کنید، اینجا استصحاب کنید. چه استصحاب کنید؟ استصحاب عدم وجود، استصحاب عدم کراهت، چه میشد؟ ممکنه ما با حسابت بشود، راه سوم دارد. پس دو استصحاب با هم چی؟ مستقیمن درگیری ندارد. دو تا که جاری بشود، یک راه سوم است، اون راه سوم متعین می شود و این دو تا راه به نتیجه نمی رسد. تا در مجموع معیار تعارض این است که راه سومی وجود نداشته باشد. تعارض یعنی تضاد، تضاد یعنی راه سومی وجود ندارد، فقط درگیری بین دو ضد هست. ای برادر شما حالا اجازه ابتدایی اینجا نیست، اونو میگم براتون. این مطلبی که گفتیم الان سید فرمود که تقارن اثبات می شود، اصل عدم تقدم از یک سو، اصل عدم تأخر از سوی دیگر، تقارن ثابت می شود. این تقارن که ثابت بشود چه حکمی دارد؟ آیا تقارن که ثابت شد حکمی هم روش بار می شود یا نمی شود؟ در بحث قبلی اشاره شد چه بود؟ و اونی بود که تقارن مثبت می شود، تقارن لازمه عقلی می شود و مثبت، بنابراین از این جهت از مدار خارج است و الا تعارضی در کار نیست. در اصل مثبت هم گفتم برای شما که چه؟ که فرق نمی کند نتیجه یک اصل باشد لازمه عقلی یا نتیجه دو اصل باشد لازمه عقلی. لازمه عقلی که آمد که وضعیت و شاکله اصل مثبت محقق می شود. این فرمایش رو که می کنن بعدش می فرماین که استصحاب در اینجا جاری نیست، برای استصحاب در اینجا هرچند بگیم جاری بشود در این مثال و تعارض هم نداشته باشد، ولی نتیجه عملی ندارد، به بار نمیشیند، مطلب ثابت نمی کند، بحث می شود فقط بحث علمی محض. این نکته دوم. نکته سوم رو بگم و تمام. نکته سوم چه بود؟ نکته سوم این بود که محقق خراسانی فرمودن که در معلوم و مجهول تاریخ، در مجهول تاریخ استصحاب، اگر یکی مجهول بود یکی معلوم بود چه می شود؟ در مجهول تاریخ استصحاب جاری می شود، در معلوم تاریخ جاری نمی شود. بسیار احسن، اجازه بدید این مطلب رو که فرمود دلیلشو، بله سیدان استاد اینجا دو تا مطلب تازه، یک در معلوم و تاریخ هم استصحاب جاری نمی شود، همونطوری که در مجهول و تاریخ جاری نمی شود. چرا؟ برای اینکه معلوم و تاریخ اگرچند بر حسب زمان تفصیلی یعنی زمان خودش وقتش معین هست، ولی بر اساس زمان اجمالی یعنی نسبت به عدلش زمانش مشکوک می شود بین تقدم و تأخر، و ما به وجدان که ملاحظه می کنیم که در معلوم و تاریخی که عدل آن مجهول و تاریخ هست درست شک و یقین داریم، بنابراین در معلوم و تاریخ هم استصحاب جاری نمی شود، همان اشکالی که در معلوم و تاریخ هم استصحاب جاری می شود به همان شکلی که در مجهول و تاریخ جاری می شود، هم یقین داریم و هم شک داریم. اما نکته آخری که بگم برای شما، نکته جدیدی ایشان این است که که محقق خراسانی رکن استصحاب رکن سوم چه بود؟ احراز اتصال. سیدنا الاستاد می فرماید که احراز اتصال رکن نیست، بلکه در استصحاب یقین فعلی و شک فعلی کافی است. بنابراین جایی که شما میگید احراز اتصال لشک و یقین در کار نیست، میبینیم وجدانن که یقین فعلی و شک فعلی هست. در صورتی که یقین فعلی و شک فعلی وجود داشت، استصحاب جاری میشود. این چهار پنج نکته را
ایشون باید محقق
بله.
بله. بله.
بله. اون را شرح اون را برای تا شرح میدن که شک در عمود زمان و شک در خود متیقن. اگر شک در عمود زمان شد شک نداریم، اگر شک در متیقن شد اتصال نداریم. خیلی عالی، پس نکته رو گرفتید و مطلب کامل شد. میگن وقت آن شده است، انشاءالله فردا قسمت این تتمه این مطلب رو دوباره تکرار میکنیم که مکان کاری بشه. سلامتی آرام زمان، سلامت خواهد کنیم.